آقا سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ ردیفین؟ الان جمعه است، 15 اسفند ماه 1399. بقیه سلام علیک باشه بعد موسیقی. برو بریم.
هیجان نام و همین حالا ببین، پلی‌آف شروع شد، بهترینان تو زمین، ضربانمون با بسکتبال عجیب.
هورا
ایوان،
هورا
ایوان،
هورا
ایوان. خانوم‌ها آقایان، پلی‌آف شروع شد.
آقایان هر تیمی هستی اینو خوب تو گوشات فرو کن،
مهم نی اصلا جایی نشدید کی چندم گروه شد،
همشون با همه قدرتشون.
سلام 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 سلامی چوبوی خوش آشنایی. آقا اصلا روایت داریم توی بسکتبالیستا جمعه صبح باید کجا باشی؟ یا باید استریت باشی؟ از پارک طالقانی و هرمزان و پارک آبشار و و و و پارک قیطریه و زمین های مختلف تو تهرون بگیر تا انواع اقسام سالونایی که تا ظهر و شب جمعه هممون توشون در حال بسکتبال بازی کردنیم. امروز هم جای تک تکتون خالی، 8 صبح رفتیم سالن تا 9:30 رو به 10 خیلی هم چسبید. جمعه باز بسکتبالی شروع شه. همین. مسابقات بسکتبال باشگاه‌های ایران به مرحله پلی‌آف رسید. این برنامه رو به این بازی اختصاص دادیم. اصولاً پلی‌آف دادن شانس دوباره به بعضی از تیم‌هاست، اونایی که تو فصل عادی نتیجه خوبی نگرفتن اما آخرین شانس‌های خودشون رو امتحان می‌کنن. اونایی هم که نتایج خوبی گرفتن بعد از یه بازنگری و توجه در کل فلسفه خودشون به فکر ادامه نتایج بهتر برای رفتن روی سکوان. احتمالا نیازی نیست که به شما بگم تا الان چه اتفاقاتی افتاده، اما پلی‌آف بسکتبال باشگاه‌های ایران یه ایراد اساسی داره، اونم اینه که همه تیم‌ها فصل عادی توی پلی‌آف هستن و هیچ تیمی حذف نمیشه. همچین پلی‌آفی رو در هیچ جای دنیا نخواهیم دید، ندیدیم و ندیده بودیم قبلا. حالا برعکس گفتم. فکرشو بکنی، شهرداری گرگان تیم بدون باخت، چرا باید با آینده سازان تیم بدون برد بازی کنه؟ که چی مثلا؟ پلی‌آف باید طوری باشه که اتفاقات شگفت‌انگیزی بیفته. البته بازی‌های خوبی هم داریم، مثل رفسنجان با مثل کرمان یا شهرداری قزوین با زباهن. بازی تیمای کوچین آمول و آبیج صنعت پارسا مشهد هم میتونه جذاب باشه، همینطور اکسون و شهرداری بندر عباس. برو موزیک.
درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو بسکتبال. من دکتر یاسمین ایلیاوی هستم و در این قسمت روانشناسی ورزش در مورد استرس در بازی‌های حساس ورزشی صحبت خواهم کرد. دنیای ورزش‌های رقابتی با همه هیجان‌هایی که دارد برای مربیان و ورزشکاران استرس زیادی به همراه دارد. ورزشکاران و مربیان اغلب در تلاش برای اضافه کردن مهارت‌های فردی، به حداکثر رساندن استعداد تیمی و ایجاد مقاومت ذهنی هستند. در حقیقت سخت کوشی و تلاش برای بهتر بودن از اهداف مهم بازی‌های حساس رقابتی است. ولی این تلاش برای بهتر بودن می تواند باعث افزایش احساس فشار و استرس روی ورزشکاران و مربیان شود. دانستن علائم و نشانه ها و همچنین استراتژی های مؤثر مدیریت استرس می تواند به افراد کمک کند تا استرس خود را بهتر مدیریت کنند. این کار می تواند به مربیان در کمک و پشتیبانی بیشتر از ورزشکاران و همچنین ایجاد یک فضای ورزشی سالمتر کمک کند. تجربه استرس به خودی خود چیز بدی نیست و رویدادهای مثبت و منفی می توانند منجر به احساس استرس بشوند و در بسیاری از موارد افراد می توانند این احساسات را تعدیل کنند. با این حال دوره‌های طولانی مدت استرس و یا استرس مزمن باعث می شود که خواسته های موقعیت و یا کاری بیش از توانایی آنها در پاسخگویی به استرس باشد و یا اینکه با محدودیت توانایی مقابله با استرس همراه باشند. به هر صورت استرس زیاد با جنبه‌های مختلف عملکرد از جمله عملکرد ورزشی تداخل پیدا می‌کند.
احتمال برنده شدن تیم بهتر معمولاً 60%، اما اتفاقات حین بازی رو نباید فراموش کنیم. به خاطر همین در مورد بازی‌های تیم‌های نزدیک و یک کمی بالا یا پایین‌تر باید با احتیاط حرف بزنیم. بسکتبال و یک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. هیئت بسکتبال شهرستان ایجرود از سال 96 رسما کار خودش را در شهرستان ایجرود شروع کرد و با تشکیل هیئت بانوان در سال 97 اقدام به عضوگیری کردیم و در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان، آقایون و خانوم ها تمریناتمون را در سطح شهرستان شروع کردیم. رایزنی‌هایی رو هم با اداره ورزش جوانان شهرستان ایجرود انجام دادیم که با همکاری دوستان تونستیم سالونی رو در اختیار بگیریم و تمریناتمون رو آغاز بکنیم. مربیای رو از سطح زنجان و همچنین سطح شهرستان برای آقایون و خانم ها استفاده می کردیم که بتونیم از تجربیات اینا در بحث آموزش نونهالان و نوجوانان با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان از اینا بهره بگیریم و بتونیم بسکتبال رو در سطح شهرستان نهادینه بکنیم. و این تمرینات از سال 97 رسما آغاز شد و تا 98 پایان سال 98 را هم ما این تمرینات رو در سطح شهرستان داشتیم که با شیوع بیماری کرونا در سطح شهرستان ما متاسفانه مجبور شدیم این تمرینات رو کنسل بکنیم و بعد اون هم تا به امروز هیچ فعالیتی رو با توجه به پروتکل‌های بهداشتی که ابلاغ شده در سطح شهرستان در هیئت بسکتبال ما نداشتیم. تشکر میکنم. فریدون محمدی هستم، رئیس هیئت بسکتبال شهرستان ایجرود.
پلی‌آف میتونه معیار کلی برای سنجش و ارزیابی بازی‌های امسال هم باشه که پیشرفت و نگرش تیم‌ها چی بوده و در دوره‌ها و بازی‌ها چقدر پیشرفت کردن. در حومه خاطرات با رضا طاهری.
اجازه بدید در حومه خاطرات این هفته رو ببریم مجدداً به سالهای دور، دیدار کنیم با یکی از بازیکنانی که با مربیان بزرگی کار کرد، چه در سطح باشگاهی و چه در سطح مسابقات کارگری. باشگاه‌های مختلفی رو تجربه کرد، مربیان مختلفی رو تجربه کرد و این هفته آشنا میشیم با
با سلام، مهرداد دورانی هستم، متولد 1344. بسکتبال رو تحت تاثیر اولین ملی پوش محلمون سعید ارمغانی شروع کردم. نوجوانان تهران به همراه کسایی مثل امیر زینعلی، مرتضی سوسن‌آبادی، حسین مقسم، رضا شیرازی مقام دومی تهران رو داشتیم. زیر نظر آقای عباس آقا کوچکی تو دخانیات بودم. اونجا از بازیکن بزرگی مثل شادروان مجید پاشو مقدم خیلی چیز یاد گرفتم. بازیکنهای بزرگ دیگه‌ای که ازشون خیلی چیز یاد گرفتم طبیعتاً عباس مرشدی، مصطفی علی‌آبادی، بهمن فرزانه و خیلی دیگه. سال 64 فکر میکنم قهرمانی کارگران کشور زیر نظر شادروان رضا اسماعیلی به همراه مجید کرم‌علی ناظر، علی محمدزاده، حمید حامی، شهباز شهبازی، بهمن فرزانه، عبدی محمودی، ابراهیم طاهری و عباس کوچکی مقام اولی کشور رو داشتیم. سال بعدش با تیم پیروزی زیر نظر آقای آتشی به همراه کسایی مثل بهمن فرزانه، حسن میرزا آقابیک، شادروان، محسن علامیر قهرمان تهران شدیم. چند سباهی زیر نظر شادروان داریوش نبوی بسکتبال بازی کردم، یک سالی زیر نظر جناب جمشید شریعت نژاد توی پاس بازی کردم و دوباره به دخانیات برگشتم. آخرین مقامی که توی بسکتبال داشتم سال 71 قهرمانی دسته 3 تهران با تیم دخانیات بود. از سال 95 تو کشور آلمان زندگی میکنم. یه مدتی اینجا بازی کردم. از سال 2000 داوری میکنم، عکاسی ورزشی میکنم و الان منتظریم ببینیم بعد از کرونا دیگه چه پیش میاد.
بله، همونطور که شنیدید این هفته با مهرداد دورانی بودیم که همکنون ساکن آلمان هست، تشهر دوسلدورف، و همچنان با بسکتبال ارتباط هست و از خاطرات او و گذشته او در طی برنامه این هفته آشنا شدید.
بسکتبال، رؤیای نسل‌ها. پژوهشی از افشین رضاپور.
با درود و احترام، احسان امیری هستم با قسمت دیگه از بسکتبال رؤیای نسل‌ها در خدمتتون. نسل طلایی نماد رویکرد بسکتبال به دوران مدرن و نوین این ورزش در ایران است. نسلی که بازیکنان شاخص بسکتبال که آینده بسیاری از آنها در بهار 1378 کلید خورد و 8 سال بعد در قهرمانی آسیا نتیجه داد. این روند تأثیرگذار و پیروزی با شاخصهای درست با ورود بسکتبال ایران به المپیک و قهرمانی‌های بعدی در آسیا و حضور با ثبات در رقابت‌های جهانی ادامه یافت. این نسل در سال‌های بعد ثابت کرد استعداد ضروری است، اما یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختار موفقیت تجربه است. زمانی که تیم ملی بسکتبال در جام جهانی 2019 آخرین تمهیدات خود را برای راهیابی به المپیک به کار می گرفت، استعداد و تجربه بازیکنانی چون حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی برای صعود تیم به بازی‌های 2020 توکیو کمک بزرگی بود. 60 سال بعد از نخستین حضور بسکتبال ایران در المپیک، خیلی ها می‌خواستند بدانند در بسکتبال چه اتفاقی افتاده. روند آرام اما منطقی و تدریجی نخبه پروری در سیستم گلخانه‌ای با پرورش استعدادهای جوان از اواسط دهه 70 خورشیدی با سعید فتحی شروع شد. در اردوهای شناسایی روی قامت بلند بازیکنان تأکید ویژه‌ای صورت می‌گرفت. اما ایراداتی هم وجود داشت. بازیکنان مستعد با قامت کوتاه ممکن بود در طرح بلند قامتان دیده نشوند، اما این امکان برای آنها فراهم بود که سالهای بعد در زمره بازیکنان شاخص قرار بگیرند. مهدی کامرانی از همین بازیکنان بود. یکی از شاخصه‌های پیروزی در ترکیب نسل طلایی که با عبور از فیلترهای سخت انتخابی به خاطر قد کوتاهی که داشت در سالهای بعد به چشم تیزبین، قدرت بازی سازی، هوش فضایی، مهارت کار با توپ، چابک و بازیکن شوت‌زن تیم ملی بسکتبال تبدیل شد. کامرانی در حضور تعداد قابل توجهی از بازیکنان گارد رسم مثل آرن داوودی، جواد داوری، امیر امینی و حتی سامان ویسی از سال 2015 با وجود جوانترهایی مثل سجاد مشایخی و بهنام یخچالی، کمبود گارد همیشه جای ثابت خود را در تیم ملی داشت. بازی با دو گارد هم در دوره‌هایی که نوع بازی ایران توسط برخی مربیان خارجی تغییر کرده بود، باز هم جایگاه محکم کامرانی را متزلزل نکرد. مهدی کامرانی شکل تکامل یافته بازی تعدادی از بازیکنان تکنیکی تاریخ بسکتبال نظیر سلیم شیبه، مصطفی علی آبادی، بهمن فرزانه، سعید ارمغانی و محمد کسایی پور است که مهارت‌های فنی خود را جسورانه و زیبا اجرا می‌کرد. روزنامه‌ها می‌نوشتند بازی مهدی کامرانی در جام ملت‌های 2007 آسیا در کنار صمد نیک‌خواه بهرامی و حامد حدادی یادآور مثلث آتشین جردن، پیپن، رادمن در تیم شیکاگو دهه 90 میلادی است. زندگی کامرانی با ورزش‌های مختلفی پیوند خورده بود، اما یک روز با کفش میخی به بسکتبال علاقه‌مند شد. احمد مازیستان مربی مهدی انگیزه فعالیت‌های بعدی را در او به وجود آورد و کامرانی پیشرفت را در پیش گرفت.
خلاصه نتایج اون 4 بازی که تیم‌های ته جدولی گروه‌ها رو حذف نکردید از قبل مشخصه، اما نتایج اون 4 دیگه که در موردشون گفتم کمی تا قسمتی پیچیده است. امیدوارم درک کلی ما از پلی‌آف بهبود بازی‌ها باشه، نه افزایش بازی‌ها. فکر کنم حرفام کاملا واضح بود دیگه، نیازی به توضیح بیشتر نیست.
با سلام خدمت مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو بسکتبال، بخش هنداف، محسن مظفری افشار، مربی بسکتبال از کشور کانادا هستم. این هفته مثل هفته های گذشته یک نگاه کوتاه و کامل از مسابقات NBA داریم که این هفته 53 بازی انجام شد که یک بازی به علت شیوع ویروس کرونا معلق موند که بین دو تیم تورنتو رپترز و شیکاگو بولز بود. خب میدونید که طبق قوانین در مجموع بازیکنان و کادر فنی 5 بازیکن و بیشتر درگیر بیماری کرونا باشن و تست کروناشون مثبت باشه اون بازی معلق میمونه تا مجددا تست بگیرن و تست بازیکن‌ها یا کادر فنی منفی باشه. از حساس‌ترین مسابقات این هفته میتونیم اشاره کنیم به مسابقه دو تیم میلواکی باکس و نیو اورلینز پلیکان که با نتیجه 129-125 به نفع تیم میلواکی خاتمه پیدا کرد، که در این بازی یانیس یونانی مثل همیشه ستاره مسابقات بود با کسب 38 امتیاز و 10 ریباند و از تیم نیو اورلینز پلیکان با بازیکن مطرح و آینده دار این تیم زایان ویلیامز که کارشناسان و مخاطبان اصلی NBA این بازیکن و لبرون جیمز آینده این مسابقات و تیم نیو اورلینز میدونن، با کسب 34 امتیاز و استیون آدامز بازیکن بلندقد و سنتر قوی این تیم که از کشور نیوزلند هم هست با کسب 13 ریباند جدول مسابقات رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. در دومین بازی حساس این هفته که بین دو تیم تورنتو رپترز و هیوستون راکتس انجام شد، تیم تورنتو رپترز با نتیجه 122-111 تیم هیوستون رو شکست داد که در این بازی نورمن پاول شوتینگ گارد فوروارد تیم تورنتو رپترز با کسب 30 امتیاز و آمار جالبی از پوینت گارد این تیم کایلری داریم که این بازیکن در پوزیشن 1 و 2 بازی میکنه، اما با آمار بالای 11 ریباند و 10 پاس منجر به گل جدول مسابقات خودشونو به نام خودشون به ثبت رسوندن. و از تیم هیوستون راکتس ویکتور اولادیپو با 27 امتیاز. خب میدونید که این هفته یک شنبه 7 مارچ مسابقات آلستار بین بازیکنان منتخب دو کنفرانس شرق و غرب در شهر آتلانتا برگزار خواهد شد که انتخاب بازیکنهای آلستار از طریق وبسایت NBA.com توسط خود مخاطبین انجام میشه، خود رأی گیری از توسط خود مخاطبین انجام میشه و فقط استارتر بازیکن ها توسط هدکوچ انجام میشه. یک نگاه کاملی که داشته باشیم به دوتا کنفرانس میبینیم که امسال تقریبا کنفرانس غرب کفه ترازوش مقدار سنگین تره، بازیکن های با تجربه تر و با آمار قوی تر و بالاتری تو مسابقات تو این کنفرانس قرار دارن و احتمال داره که این بازی به نفع تیم کنفرانس غرب تموم بشه. بعد از مسابقات NBA نوبت این رسیده که یک بازیکن شاخص و مطرح تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران رو به سمع و نظرتون برسونم. این بازیکن جناب آقای حامد حدادی هست. آقای حامد حدادی اهل خوزستان و در سال اگر اشتباه نکنم 1380-81 در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در شهر کرمان با تیم خوزستان مطرح شد. اون زمان جناب آقای سعید فتی یکی از مربیان استعدادیاب و مربی تیم ملی مسابقاتی که زیر نظر داشت این بازیکنو قشنگ مد نظر قرار داد، به اردوی تیم ملی دعوتشون کرد و از طرفی هم معرفی شد به باشگاه پیکان. حامد حدادی با درخشش در باشگاه پیکان تهران معرفی شد به تیم ملی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان. چهره شاخصی بود در باشگاه مهران و پتروشیمی و حضور بسیار درخشانی که در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، جام ملت‌های آسیا، المپیک و جام جهانی داشت از طریق ایجنت‌های معتبر معرفی شد به لیگ NBA. اولین تیمی که حامد حدادی تو اون تیم بازی کرد تیم منفیس گریزلیز بود که حضور بسیار شایسته و درخشانی حامد در تیم منفیس گریزلیز داشت. بعد از اتمام قرارداد یک فصل در تیم فینیکس سانز بازی کرد. حامد تجربه بسیار بالایی روبروی بازیکنه بسیار معتبر در لیگ NBA داره، من جمله شکیل اونیل که روبروی این بازیکن 3 بار بازی کرده و تونسته بازی بسیار قابل قبولی از خودششون بده. بعد از لیگ NBA مجدداً حامد به ایران برمیگرده و از طرف باشگاه خودش معرفی میشه به لیگ چین و الان چندین ساله که حامد در باشگاه های معتبر لیگ چین داره بازی میکنه. آمار بالای بلاک شات، ریباند و امتیاز از شاخص های معتبر یک سنتره که حامد داره. یک شاخص و اسکیل بسیار و مهارت بسیار قوی که حامد حدادی داره اینه که حامد با دو دستش میتونه راحت شوت بزنه و این دلیلش این بوده که زمانی که در تیم باشگاه پیکان بازی میکرده در رده جوانان و امید آسیب دیدگی شدیدی در دست راستش به وجود میاد و این امر باعث میشه که از دست چپش این بازیکن در طول تمرینات و مسابقات استفاده بکنه. الان در حال حاضر با دو تا دستش این بازیکن میتونه کار کنه، حرکات پای بسیار قوی داره، تنها شوت زن نیست، با حرکت فوت ورک خودش در منطقه پوینت پینت یا منطقه رنگی کاملا فاتح سبد هستش و یکی از امیدهای اول تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات المپیک. اینجا آرزوی موفقیت میکنه برای تیم ملی ایران در مسابقات بسکتبال المپیک توکیو. در پایان یک بازیکن از تیم ملی فرانسه رو من به شما معرفی میکنم که تیم ملی فرانسه امسال همگروه تیم بسکتبال ایرانه. این بازیکن 22 ساله یه که سال اولیه که وارد لیگ NBA شده و جالبه بدونید چون که تایم بازی بسیار کمی داره و یکی از قوانین لیگ NBA اینه که زمانی که بازیکنهای جوان و درفت هایی که میان وارد تیم های اصلی لیگ NBA میشن، اگر تایم بازی به اونا خیلی کم برسه، مربیان این بازیکنها رو ترانسفر میکنن به جی لیگ، یعنی لیگ دوم NBA، که در اونجا تایم بازی داشته باشن، استاندارد و کیفیت این بازیکنها افزایش پیدا بکنه، بازیکنها رکود نکنن و در دو حالت بازیکنها میتونن بازی کنن، یعنی هم در لیگ NBA بازی بکنن هم در جی لیگ. زمانی که حامد حدادی هم وارد NBA شد، خب ماهای اول این بازیکن تایم خیلی کمتری رو به خودش اختصاص میداد. در اون زمان حامد هم در جی لیگ بازی می‌کرد، البته اون زمان به نام دی لیگ بود، الان چند تقریبا 3-4 ساله که تغییر نام پیدا کرده و به جی لیگ معرفی شده. این بازیکن فرانسوی به نام آدام موکوکا، متولد 18 جولای 1998، با 22 سال سن در پوزیشن شوتینگ گارد بازی میکنه، با قد 193 سانتیمتر و 95 کیلوگرم وزن. آمار تقریبا پایینی داره ولی خب در تیم ویندی سیتی در جی لیگ هم داره بازی میکنه. آمار این بازیکن 1.6 امتیاز و حدودا کمتر از 1 ریباند، حدود 0.6 ریباند در هر بازی و پاس منجر به گل یا اسیست 0.6 داره. بازیکن خیلی جوان، قد بلند و تقریبا با کیفیتی هستش که خب به تیم لیگ NBA دعوت شده این بازیکن و برای اینکه تایم بازی داشته باشه و اون استاندارد و شاخص یک بازیکن لیگ NBA داشته باشه، طبق قوانین به جی لیگ هم معرفی میشه و بازی میکنه. در پایان آرزوی سلامتی، موفقیت و شادکامی برای تمام هموطنان خودم در سر تا سر دنیا از خداوند خواست دارم.
پلی‌آف امسال بسکتبال با کرونا چیزی به نام مزیت بازی خانگی برای تیم‌های شهرستانی وجود نداره. همه تیم‌ها تو تهران بازی می‌کنن. از هوادارم خبری نیست. تو پلی‌آف شما هنوز یه فرصت دارید که برید بالاتر. معیاری برای اینکه بدونید جزو بهترین تیم‌های فصل بودید یا نه. بودی؟ شما بوده تیمت؟ چند خط از رسانه ها.
سلام، من فریمای شیاسی هستم و اینجا چند خط از رسانه ها در رادیو بسکتبال. چند خط از رسانه های این برنامه رو به گفتگوی فرشته سیفی ناجی با پریپتی، بازیکن خارجی تیم شهرداری گرگان، اختصاص دادیم. این گفتگو در پایگاه خبری سه‌ثانیه منتشر شده است. به گزارش سه‌ثانیه، پریپتی بازیکن محبوب گرگانی ها سومین سال حضور در لیگ برتر بسکتبال ایران را سپری می کند. پتی در این سالها چند بار مصدوم شده که آخرین بار قبل از تعطیلی لیگ به دلیل اردوی ملی بود. او درباره مصدومیت‌های خود می‌گوید: من سریع حرکت می‌کنم، زیاد نفوذ می‌کنم و حرکاتی که شاید بیشتر از بقیه بازیکنان باشد. نمی‌دانم، شاید هم پیر می‌شوم. بازیکن آمریکایی گرگان در پاسخ به اینکه چه چیزی او را به ایران و مخصوصاً گرگان برمیگرداند، ابتدا به غذای مورد علاقه خود یعنی لوبیا پلو اشاره می‌کند و بعد جدی‌تر توضیح می‌دهد: فصل مسابقات در ایران کمی کوتاه‌تر از اروپا و کشورهای دیگر است و زود می‌توانم به خانه بروم. ضمن اینکه شهر گرگان را خیلی دوست دارم، هوادارانش بهترین هستند. آنها روی تیم خود خیلی تعصب دارند. پتی ادامه می‌دهد: من واقعاً از بسکتبال لذت می‌برم. بازیکنان ایرانی را دوست دارم. مردم اینجا خیلی مهربان و خوش برخورد هستند و زندگی در ایران را برایم آسان‌تر می‌کنند. گرگان پارسال هم مرحله مقدماتی لیگ را با قدرت تمام کرد، اما کرونا اجازه ادامه لیگ را نداد و فدراسیون در تصمیمی که گرگانی ها به آن معترض بودند، لیگ را بدون معرفی قهرمان نیمه کاره اعلام کرد. بازیکن آمریکایی گرگان در این باره میگوید: نمیدانم چرا قهرمانی را به ما ندادند. به هر حال فصل هم تمام نشده بود و نمیتوانیم واقعیت را تغییر داد. اصلاً دلیل اینکه امسال آمدم همین بود که یک قهرمانی به دست بیاورم. تنها چیزی که الان با آن فکر میکنم همین است.
با لژیونرها،
همونطور که مهراد خورشیدی عزیز گفت، با لژیونرهای این هفته یک کمی پیمونتر از هفته های پیش هست، چرا که مسابقات سی بی ای چین مشددن آغاز شده. حامد حدادی و سی چوان هفته گذشته یه استارت خیلی خوب داشتن، دو تا بازی جوندار انجام دادن. دوشنبه ابتدا سی چوان به مساف دراگونز رفت، 103-94 سی چوان این تیم رو شکست داد. حامد حدادی با 34 دقیقه حضور در میدان، 16 ریباند، 7 اسیست و 21 امتیاز داشت. بلافاصله پنجشنبه یه برد دیگه رفت به حساب سیچوان با حامد حدادی، 114-106 گلدن استارز رو شکست دادن. 36 دقیقه حامد در میدان بود، همچنان پر اثر، 19 ریباند، 6 اسیست و 21 امتیاز حامد در این دیدار به دست آورد. با این دو پیروزی که سیچوان حالا برای خودش در این هفته به دست آورد، یه شروع استارت خیلی خوبی رو زد و حالا در جای ششم جدول سی بی ای چین جا خوش کرده. اما در اینجا آلمان، روستوک همچنان بدون بهنام یخچالی به میدان میره. بهنام همچنان اداره استراحت میکنه و هنوز تمرینات خودش رو آنچنان شروع نکرده، البته تمرینات با توپ رو. موفق شد در یه بازی خونگی که بسیار هم سخت بود برای تیم روستوک، 92-84 پالبون بسکت رو شکست بده. اونها امشب به مسافه فونیکس هاگن میرن در شهر هاگن و پس برای یک شنبه در شهر خودشون روستوک میزبان آسلند دراگونز هستن. همکنون روستوک با در جای سوم جدول جای داره، جایی که ساینس تیینا در جای اوله و هایدلبرگ اون تیم رو در مکان دوم تعقیب میکنه. یه خبر آخر هم راجع به روستوک بهتون بدم که راین وایدمن، بازیکن ملی پوش اهل استونی این تیم، بلافاصله این باشگاه رو ترک میکنه و برمیگرده به باشگاهی که قبلا اونجا بازی میکرد دو سال قبل، پالاکانستیرو مونتاوونا هسته که در ایتالیا هست و قبلا هم وایدمن اونجا بازی میکرد و با توجه به اینکه اصرار داشت که به ایتالیا مجددا برگرده، باشگاه هم موافقت کرد که وایدمن این تیم رو از اول مارچ ترک کنه و به ایتالیا بره. با لژیونرهای این هفته رو اینجا به پایان میبریم. براتون بهترین ها رو میخوام. از صمیم قلب آرزوی سلامتی براتون میکنم. مواظب خودتون باشید. رادیو بسکتبال رو هر جمعه و برنامه بال ژونیورها رو هر هفته با ما تعقیب کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شات کلاک.
این روزها در مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه‌های ایران تبلیغ جای تحلیل نشسته. ما هم با توجه به محدودیت‌های بسکتبال دختران و کمکاری و بی‌برنامگی مسئولان ورزشی بسکتبال در قبال دختران بسکتبالیست بیشتر قصد تشویق داریم. امسال در اوضاع کرونا و نیمه کار ماندن خیلی از لیگ‌های کشورها و بیکاری بازیکنان و مربیان، مسابقات ایران به دلیل زمان کوتاهی که دارد با استقبال باشگاه‌های ایرانی تعداد بیشتری بازیکن خارجی جذب کرده است. به غیر از شماری هریس، بیشتر خارجی‌ها کمتر از یک ماه یا کمی بیشتر در ایران هستند که فعالیتشان به 3-4 بازی پایانی تیم‌ها یا حتی کمتر محدود می‌شود. حضور خارجی‌های بسکتبال بانوان میل به سرمایه‌گذاری تیم‌ها را بیشتر می‌کند، اما این فقط برای پولدارهاست. پس سایر تیم‌ها که قدرت خرید بازیکن خارجی ندارند چه باید بکنند؟ سازندگی و پشتیبانی از نیروهایی که بیشتر آنها در مرز بازنشستگی هستند چه می‌شود؟ تیم‌های پایه دختران چه فعالیتی دارند؟ فدراسیون بسکتبال خیلی عجولانه و با ایجاد یک فضای هیجانی توجه همگانی را به تیم‌ها با بازیکنان خارجی جلب کرده است. مطابق عددسازی در همه کارهای این فدراسیون با شمردن تعداد خارجی‌ها امسال بیشتر پیگیر ثبت رکورد هستند تا بهبود بسکتبال دختران. بی برنامگی در بسکتبال دختران قدمتی 42 ساله دارد، اما در 3 سال اخیر شعاف آن بیشتر شده. اگر غیر از این بود، الان سهمیه المپیک در بهترین شرایط کسب سهمیه توسط فدراسیون جهانی در دست تیم 3 نفره دختران ایران بود که قبلا درباره کمکاری مسئولان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون بسکتبال در این مورد خاص نوشته ایم. ما تاثیرگذاری بازیکنان خارجی را رد نمی‌کنیم، اما نگاهی به چند بازی مراحل پایانی بیانگر واقعیت‌های دیگری است که باید به آنها توجه کرد.
تایم اوت.
درود بر شما شنوندگان رادیو بسکتبال. همراهان صمیمی، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. هفته 28 رقابت‌های بسکتبال جام باشگاهی اروپا یورولیگ با پیروزی تیم‌های رئال مادرید، آنادولو و بایر مونیخ پیگیری شد که از مسابقات مهم شب گذشته میتونیم به پیروزی قاطع تیم آنادولو مقابل زسکا اشاره بکنیم که موفق شد شکست دور رفت رو جبران بکنه. این بازی‌ها با 5 دیدار دیگه امشب پیگیری خواهد شد: خینکی با آلبا، زالگیریس با میلان، اولمپیاکوس با ستاره سرخ، لیون با فنرباخچه و بارسلونا با باسکونیا مسابقات خودشون رو برگزار میکنن تا پرونده هفته 28 به این ترتیب بسته بشه. در جدول رده‌بندی رقابت‌های یورولیگ تیم‌های بارسلونا، زسکا، آنادولو، میلان، بایر مونیخ، رئال مادرید، فنرباخچه و زنیت تیم‌های اول تا 8 جدول 18 تیمی رقابت‌ها هستند. تیم‌ها تا 34 هفته مسابقات خودشون رو به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کنن و در نهایت 8 تیم برتر جواز حضور در مرحله حذفی رو به دست خواهند آورد. اما جیمز هاردن و دوین بوکر موفق شدن عنوان برترین بازیکنان ماه کنفرانس‌های شرق و غرب رو به دست بیارن در لیگ NBA. جیمز هاردن با میانگین 25.6 امتیاز، 8.8 ریبان و 10.7 پاس منجر به گل این عنوان رو در کنفرانس شرق در تیم بروکلین نتس به نام خودش ثبت کرد و دوین بوکر با 27.9 امتیاز، 3.7 ریبان و 4.5 پاس منجر به گل موفق شد این عنوان رو در کنفرانس غرب در تیم بسکتبال فینیکس به نام خودش ثبت بکنه تا در ماه فوریه این دو بازیکن برترین بازیکنان ماه لقب بگیرن. اما با بالا گرفتن حملات نژادپرستانه علیه آسیایی تبارها در امریکا، خصوصا در شمال کالیفرنیا، جرمی لین بازیکن سابق تیم تورنتو که این روزها در جی لیگ و در عضویت تیم کروز وریرز هست اعلام کرده که بارها بارها مورد حملات نژادپرستانه دیگر بازیکن‌ها قرار گرفته و بازیکن‌ها اون رو با القابی مثل ویروس کرونا خطاب کردن. این بازیکن که اصالتی تایوانی داره بعد از منتشر کردن این خبر و رسانه‌ای شدنش توسط مدیران لیگ NBA مورد حمایت قرار گرفت و لیگ NBA این خبر رو و این اتفاق رو در واقع محکوم کرد و اعلام کرد که اگر مورد مشابه مشابهی رو در واقع گزارش بکنن افراد، بلافاصله با اون بازیکن و یا تیم خاطی برخورد خواهد کرد. لیگ NBA همواره در موضوعات نژادپرستانه پیشقدم بوده و بلافاصله با این موضوعات برخورد کرده تا نظم لیگ NBA به هم نخوره. با تشکر از همراهی و توجهتون.
جامپ بال.
عرض سلام و ادب، روبین جلیلی هستم از اسپانیا با یه جامپ بال دیگه. این هفته میخوام نتیجه تحلیل داوری یکی از بازی‌های لیگ برتر رو خدمتتون ارائه بدم. بازی بین تیم‌های اکسون تهران و شورا شهرداری قزوین که روز شنبه 9 اسفند در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار شد. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین بازی‌های لیگ برتر تو چند فصل گذشته بود که عالی شروع شد ولی متأسفانه یکم بد تموم شد. بازی با سرعت بالایی آغاز شد و به همین روند تا پایان ادامه داشت. شوت‌های سمتیازی و امتیازات زیادی بین دو تیم رد و بدل شد و همچنین هر دو تیم پایاپای در حمله و دفاع بی‌نظیر عمل می‌کردند و همین باعث شد تا در نهایت یه بازی تماشاگرپسند و فوق‌العاده از آب در بیاد. همچنین اینم اضافه می‌کنم که بازی بی‌حاشیه‌ای بود، البته منهای 5 ثانیه آخرش، و بازیکنان و کادر فنی هر دو تیم تمرکز و انرژیشون فقط و فقط بر روی بازی بود و همین امر هم به داوران بسیار کمک کرد تا بتونن کنترل خوبی روی بازی داشته باشن تا اواخر کوارتر چهارم. انصافا هر دو تیم همکاری خوبی با کیپ داوری داشتن و این مسئله باعث میشد تا درصد اشتباه داوران هم پایین بیاد. اما چی شد که بازی به این قشنگی آخرش اینقدر بد تموم شد؟ 5 ثانیه مونده بازی تموم شه، بازیکن خارجی تیم قزوین اقدام به یک شوت سمتیازی میکنه که گل میشه و نتیجه 88-88 برابر میشه. در حین شوت زدن این بازیکن عمل دیگه هم انجام میده که به برداشت داور حرکت فیکینگ یعنی گول زدن داور بوده و در نتیجه این حرکت خطای فنی این بازیکن اعلام میشه که مورد اعتراض شدید تیم قزوین قرار میگیره و در نهایت داور مقصر باختشون شناختن. برای اینکه ببینیم آیا تصمیم داور صحیح بوده یا نه، باید دید برخوردهای مشابه در طول بازی چجوری مورد قضاوت قرار گرفتن. من فیلم بازی رو از نسخه آرشیو شده صدا و سیما دیدم که متاسفانه کیفیت خوبی نداشت. در طول بازی تیم قزوین 3 مورد و تیم اکسون 1 مورد حرکت مشابه رو انجام دادن که تو فیلم معلوم نبود آیا داوران برخورد کردن و اخطار به بازیکن و مربی مربوطه دادن یا نه. اگر فرض کنیم که اخطار از قبل داده شده بود، پس تصمیم داور از نظر قانون صحیح بوده و هیچ ایراد قانونی نمیشه بهش گرفت. اما علاوه بر قانون یه بحث مهم دیگه مدیریت بازیه. یکی از اصول داوری میگه که اگر در انتهای یک بازی پایاپای اتفاقی بیفته و داور بخواد اون اتفاق رو قضاوت کنه، باید یه اتفاق خیلی خیلی بزرگی باشه. مهم نیست خطای فنی باشه یا غیر ورزشی یا یه خطای شخصی عادی یا هر چیز دیگه‌ای، باید خیلی بزرگ باشه. حالا با توجه به حساسیت بازی و اصولی که خدمتون توضیح دادم، قضاوت رو میذارم به عهده شما مخاطبین عزیزم که بگید آیا تصمیم داور صحیح بوده یا نه. امیدوارم بازم شاهد اینجور بازی‌های خوب و با کیفیت تو لیگمون باشیم، البته بدون این حاشیه‌ها. ایام بکام، تا هفته آینده خدا نگهدار.
عوامل ورزشی و غیر ورزشی می تواند استرس برای مربیان و ورزشکاران ایجاد کند. برخی از این عوامل رایج غیر ورزشی می تواند نگرانی های خانوادگی، روابط و فشارهای تحصیلی یا شغلی باشد. در محیط ورزش روابط دشوار با همتیمی ها یا مربیان، انتظارات عملکرد غیرواقعی و یا نامشخص، محدودیت زمان، عدم شفافیت در تعریف نقش بازیکنان در تیم ها، بازخورد انتقادی، عدم تحمل اشتباهات به جای اینکه به عنوان فرصت های یادگیری با آنها رفتار شوند، ترس از شکست، کمالگرایی و تعاریف محدود از موفقیت همه می توانند در یک فضای ورزشی پرتنش نقش مهمی را داشته باشند. هر کس واکنش متفاوتی به استرس نشان می دهد، اما در مورد علائم و نشانه های استرس می توان آنها را به 4 دسته طبقه بندی کرد: شناختی، عاطفی، جسمی و رفتاری. علائم شناختی در تمرکز، تصمیم گیری، نگرانی و افکار منفی میتواند تأثیر زیادی داشته باشد. علائم عاطفی استرس، عصبانیت و یا تحریک پذیری، استراب، افسردگی، کاهش انگیزه و اعتماد به نفس پایین یا انتقاد از خود و دیگران می باشد. علائم جسمی استرس شامل تنش عضلانی، خستگی، سردرد، مشکلات دستگاه گوارش، حساسیت به بیماری یا آسیب عمومی می باشد. علائم رفتاری استرس اغلب توسط دیگران مورد توجه قرار می گیرند و آن شامل افت عملکرد در ورزش و احتمالاً سایر زمینه‌های دیگر، کنارگیری اجتماعی یا افزایش درگیری با دیگران، تغییر در خواب و اشتها یا درگیر شدن با رفتارهای ناسالم است. بنابراین نکته مهم این است که استرس در یک محیط ورزشی را باید به حداقل رساند تا استعدادهای فردی و تیمی شکوفا شود و یک محیط سالم ایجاد شود تا مربیان و ورزشکاران بتوانند به موفقیت دست یابند. فشار و استرس در شغل مربیگری شامل فشار برای پیروزی تیم، مشکلات انضباطی، ساعات کار طولانی، مشکلات و مسائل هر یک از بازیکنان و نقش آنان در موفقیت تیم می تواند موجب فرسودگی شغلی و فشار روانی شدید شود. راه‌های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. با این حال هدف از هر برنامه مؤثر مدیریت استرس شناسایی راه‌هایی است که فرد به طور مداوم از آنها استفاده کند. برای ورزشکاران و مربیان مهم این است که بدانند استرس آنها به چه شکل می باشد تا به استرس مزمن تبدیل نشود. علاوه بر مدیریت استرس در سطح شخصی، ایجاد محیط‌های ورزشی همراه با حمایت و تشویق، انتظارات روشن، ارتباطات خوب می‌تواند استرس را به حداقل برساند. اگر یک مربی نگران یکی از ورزشکاران است، مهم این است که به فرد این نگرانی را اطلاع دهد، چون ابراز نگرانی در مورد یک ورزشکار فراتر از دیدن فرد به عنوان یک ورزشکار و یا مربی است. بنابراین ایجاد ارتباط کلامی سالم می تواند در روند مقابله با استرس کمک کند. ارزیابی اهداف، تعادل بین زندگی شخصی و ورزشی، استفاده از تکنیک‌های هوش هیجانی کمک می‌کند تا ورزشکاران و مربیان کنترل احساسات خود را داشته باشند. مراقبه و ذهن‌آگاهی به طور مرتب باعث می‌شود که تنش و هیجانات شخص کنترل شود. همچنین داشتن تغذیه سالم و خواب کافی باعث می شود که هورمون کورتیزول که هورمون استرس می باشد تنظیم شود و مغز بتواند کنترل توجه و تمرکز را داشته باشد. ضمناً با کاهش ترشح هورمون کورتیزول، هورمون‌های سراتونین و دوپامین به ترشح خود ادامه خواهند داد تا رضایتمندی و خوشحالی را به مربیان و ورزشکاران برگرداند و از شدت استرس آنها بکاهد. ورزش‌های رقابتی می‌تواند استرس‌زا باشد، اما دانستن علائم و نشانه‌ها و همچنین استفاده از مهارت‌های مدیریت استرس می‌تواند به مربیان و ورزشکاران کمک کند تا روابط بهتری در محیط ورزشی ایجاد کنند و به موفقیت خود دست یابند. با تشکر از شما، موفق و پیروز باشید.
راستی میرین بسکتبال، مواظب مچ و زانوتون باشین، مثل من نشین. خیلی مخلصی. آقا راستی تو قسمت همه خاطرات که راجبه بسکتبالیست های خفن، راجبه پیشکسوت هامون، راجبه افرادی که ممکنه کمتر اسمشون رو شنیده باشیم یا اصلا چهرهشون رو دیده باشیم صحبت میکنیم. توی سایت عکساشون رو میذاریم، حتما برین ببینید، حالش هم ببرین. مواظب خودتون، خوشگلیاتون، سلامتیتون، توپای بسکتبالتون، بغل دستیاتون، عزیزانتون، همشون باشین. دوستتون دارم. از اینجایی که هستم تا اونجایی که خودت هستی، بسته به فاصله‌ای که از من داری این موضوع تغییر میکنه. پس امیدوارم ازم دورتر باشی تا حسابی دوستت داشته باشی. مواظب خودت باش. خداحافظ. شبت بخیر.
کجایی که قمت نال می کند عاشق وفادار؟ گلنار گلنار کجایی که می تو شد دلش دیر قم دیدم گوهر با آشنایی و عشق ما به یادار. گلنار گلنار در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار. چه دیدی از من حبیبم چه دادی آخر فریبم گلنار؟ نیابی ای خود نصیب از گردون که شد ناکامی نصیبم گلنار؟ لب خود بگشا
به سخن شد نار دل زارم را مشکن گل نار نشدی عاشق ز کجا دانی چه نشد عشق دل من گل نار نشدی عاشق ز کجا دانی چه نشد عشق دل من گل نار